سلام با برنامه خبری صدای آمریکا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه اول ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. من سحر عظیمی هستم. در برنامه این ساعت شما را در جریان تازه‌ترین گزارش‌های جهان قرار می‌دهیم. اما نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور دونالد ترامپ با تاکید بر کنترل ایالات متحده بر تنگه هرمز میگوید که هر شب حدود 30 کشتی تجاری با کمک نظامیان آمریکایی از این آبراه استراتژیک عبور میکنند. گزارش تازه یونما میگوید قربانیان جنگ در افغانستان به عدالت و حمایت کافی دسترسی ندارند و هنوز هم از پیامدهای عمیق فیزیکی، روانی و اجتماعی رنج میبرند. و سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر و اشتراک همه اقوام و گروه های سیاسی در افغانستان شدند و ایجاد یک حکومت همشمول را یگانه راه برای صلح و ثبات دائمی در افغانستان خواندند. در برنامه این ساعت در مورد تحولات ایالات متحده و ایران سعید عزیزالرحمن گزارش خواهد داد. در رابطه با گزارش تازه یونما در پیوند به قربانیان چندین دهه درگیری در افغانستان میر عبدالقادر مشرف شرح خواهد داد و وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان محور گزارش مسکو صافی خواهد بود. با ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با تاکید بر کنترل این کشور بر تنگه هرمز گفته است که هر شب حدود 30 کشتی تجاری با کمک نظامیان آمریکایی از این آبراه استراتژیک عبور میکنند. در همین حال اسکات بسنت وزیر مالی ایالات متحده گفته که هدف از فشارهای اقتصادی حکومت دونالد ترامپ و محاصره بحری ایران ایجاد شرایطی است که تهران را با پذیرش شروط واشنگتن و بازگشت به میز مذاکره وادار کنند. همکارم سید عزیزالرحمن برای شهر بیشتر با ماست. عزیز، تازه ترین تحولات میان ایران و ایالات متحده از چه قرار است؟
خب از تازه ترین اظهارات رئیس جمهور دونالد ترامپ میخوایم آغاز کنم و در اظهارات اخیری که ترامپ در مورد ایران داشته است بار دیگری را گفته که ایران یک کشور شکست خورده است. بار دیگر بر این تکرار کرده که میزان انفلاسیون در ایران به بیش از 300% تا 350% افزایش یافته است. ترامپ را هم گفته که اکثر رهبران ایران کشته شده اند و ایران توانایی های دفاعی خود را از دست داده. ترامپ با تاکید بر این که ایالات متحده بر تنگه هرمز مسلط می باشه گفته که به پیمانه بسیار زیاد از این تنگه نفت بیرون میشه و به گفته ترامپ به همین دلیل قیمت تیل آنچنانه که قبلا تصور می شد افزایش پیدا نکرده. علاوه بر رئیس جمهور دونالد ترامپ، برخی از مقام های دیگه امریکایی نیز در مورد ایران صحبت کردند. به طور مثال اسکات بسنت که شما هم به او اشاره کردین گفته است که هدف از فشارهای اقتصادی و نظامی واشنگتن علیه تهران این است تا ایران با پذیرش شرایط ایالات متحده دوباره به میز مذاکره برگردد. اسکات بسنت هفته گذشته البته یک سلسله فشارها را تحت نام عملیات طرد اقتصادی علیه ایران اعلام کرد. اسکات بسنت گفته که این عملیات کارا بوده و به گفته بسنت رهبران ایران اکنون به گونه واضح و آشکار از مشکلات اقتصادی کشور خود حرف میزنند. در کنار اسکات بسنت، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده گفته است که اقدامات ایالات متحده علیه ایران باید تا تمام شدن کار ادامه داشته باشد و بسن تاکید کرده که ایالات متحده نباید به ایران ای اجازه را بده که برنامه هسته‌ای خود را دوباره از سر بگیرد و این چیزی است که رئیس جمهور دونالد ترامپ همواره بر آن تاکید دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با تاکید بر کنترل این کشور بر تنگه هرمز گفته است که هر شب حدود 30 کشتی تجارتی با کمک نظامیان آمریکایی از این آبراه استراتژیک عبور می‌کنند.
دیشب همان طوری که می‌دانید با کمک نیروی بحری تعداد زیاد کشتی عبور کرد و ما به طور متوسط هر شب 30 کشتی را عبور می‌دهیم. این تعداد زیاد است و مقدار زیاد نفت در حال بیرون شدن از طریق این تنگه است. به همین دلیل قیمت نفت آن طوری که فکر می‌کردند ممکن بالا برود افزایش نیافته است.
دونالد ترامپ که روز دوشنبه در قصر سفید با پرسش خبرنگاران پاسخ می‌داد، بار دیگر ایران را یک کشور شکست خورده توصیف کرد
و گفت که نیازی برای استفاده از سلاح هسته‌ای علیه رژیم ایران وجود ندارد. در پی اعلام عملیات طرد اقتصادی واشنگتن علیه تهران، مایک والتس، نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، در یک مصاحبه با فاکس نیوز گفته است که کشورهای جهان باید با وضع تحریم‌ها علیه ایران نقش خود را ایفا کنند.
اکنون جهان باید سهم خود را ایفا کند، تحریم ها را اعمال کند با بانک ها و شرکت های خیالی که رژیم ایران را سر پا نگه داشته است، برخورد قاطع نماید و شاهرگ های حیاتی اقتصادی ایران را قطع کند.
نیروهای آمریکایی یک شنبه شب جزیره لارک ایران را هدف قرار دادند. با گفته نظامیان آمریکایی، این حمله در برابر نیروهای ماین‌گذار سپاه پاسداران انجام شد. ایران در واکنش به این حمله با پایگاه های ایالات متحده در اردن حملات میزایل انجام داد. رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه هشدار داد که حمله ایران بی پاسخ نخواهد ماند. ایالات متحده و ایران در اواسط ماه جون امسال به یک تفاهم نامه دست یافتند. اما پس از حملات ایران بر کشتی های تجارتی در دنگه هرمز، دونالد ترامپ در ماه جولای این تفاهم نامه را ملغا اعلام کرد. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در اجلاس سران اعضای سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت که در صورت بازگشت ایالات متحده به تعهداتش در آن سند، تهران نیز اقدام بالمثل خواهد کرد.
این جانب به صراحت میگویم، چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم مزبور بازگردد، جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد.
ایالات متحده با هدف از بین بردن تهدیدهای ناشی از ایران و اجازه ندادن به آن کشور برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، به تاریخ 28 فوریه امسال عملیات نظامی تحت نام خشم عماسی را علیه آن کشور راه اندازی کرد.
اسکات بسنت وزیر مالی ایالات متحده لحظات پیش در نشست وزرای مالیه و رؤسای بانک مرکزی 20 اقتصاد بزرگ جهان گفت که واشنگتن در ادامه اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران ممکن در همین هفته بر یک بانک تحریم وضع کند. او تکرار کرد که ایالات متحده پس از این در هر هفته تحریم‌های بیشتر را بر ایران اعلام خواهد کرد. وزیر مالی ایالات متحده گفت که متحدین واشنگتن در نشست وزرای مالی گروه 20 حمایت ایشان را از موقف ایالات متحده در قبال ایران ابراز کردند. این نشست روز گذشته در بحبوحه اختلافات تجارتی بین واشنگتن و اتاوا و جنگ واشنگتن با تهران آغاز شد. دن دریسکول، مسئول ملکی قوای زمینی ایالات متحده، پس از ماها تنش و اختلاف با پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، از سمتش استعفا کرد. قصر سفید ضمن تایید این خبر از کارکرد دریسکول در تقویت آمادگی قوای زمینی و پیشبرد برنامه‌های حکومت دونالد ترامپ قدردانی کرد، اما دلیل رسمی استعفای او را اعلام نکرده است. خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که دریسکول در مورد روند نوسازی و آمادگی قوای زمینی نگرانی های داشت و معتقد بود که برخی اقدامات هگزت، از جمله برکناری شماری از قماندانان ارشد، این تلاش ها را با مشکل روبرو کرده است. دریسکول در فوریه 2025 با تایید مجلس صنایع آمریکا به این سمت رسید و در دوران ماموریتش بر نوسازی قوای زمینی و گسترش استفاده از تکنولوژی های جدید نظامی تمرکز داشت. استعفای او تازه ترین مورد از تغییرات در سطح رهبری ارشد نظامی ایالات متحده به شمار می رود. با ادامه عملیات نجات و امدادرسانی در مناطق سیل‌زده نیپال و نواحی مرزی تبت، اداره مدیریت حوادث نیپال امروز سه‌شنبه اعلام کرده که شمار جانباختگان این فاجعه به 1,003 نفر رسیده و سرنوشت حدود 4,000 نفر دیگر همچنان نامعلوم است. بر اساس گزارش‌های رسمی، در میان افراد مفقود 590 تبعه خارجی از 39 کشور از جمله حدود 85 شهروند آمریکایی شاملند. همزمان با ادامه جستجو برای یافتن افراد مفقود، نیروهای نجات با استفاده از هلیکوپترها و ماشین‌آلات سنگین تلاش دارند به مناطق دورافتاده و صدها کارگر گیرمانده در تأسیسات برق‌آبی نیپال دسترسی پیدا کنند. در کنار عملیات نجات، انتقال کمک‌های خارجی به نیپال نیز ادامه دارد. آمریکا بیش از 3.6 میلیون دلار کمک بشردوستانه برای آسیب دیدگان اختصاص داده و ارزش مجموع کمک‌های بین‌المللی به این کشور تاکنون به حدود 42 میلیون دلار رسیده است. وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به گزارش‌های اخیر مبنی بر اخراج 12 شهروند افغانستان از ایالات متحده به جمهوری آفریقای مرکزی گفت که اجرای سیاست‌های مهاجرتی حکومت ترامپ از اولویت‌های اصلی این وزارت است. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز گذشته در پاسخ کتبی و پرسش‌های بخش افغانستان صدای آمریکا در مورد اخراج این افغان‌ها گفت که این وزارت در تعهد خود برای پایان دادن به مهاجرت‌های غیرقانونی گسترده و تقویت امنیت مرزی آمریکا تزلزل ناپذیر باقی می‌ماند. پیش از این خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده بود که حکومت ایالات متحده روز شنبه 29 آگوست 10 نفر به شمول 12 شهروند افغانستان را به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کرد. بر اساس این گزارش در میان افغان‌های اخراج شده فردی نیز شامل است که برادران وی عضو قوای مسلح افغانستان بودند. جزئیات بیشتر این خبر را در صفحه وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا میتونید که دنبال کنید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگه که شمار زیادی از قربانیان چندین دهه درگیری مسلحانه در افغانستان هنوز به عدالت، جبران خسارت و حمایت کافی دسترسی ندارند. جزئیات این مطلب را همکارم میر عبدالقادر مشرف دنبال کردم. مشرف، یونما دلیل این عدم دسترسی به عدالت را چی عنوان کرده؟
سلام. خب یونما در این گزارش خود ترس از انتقام جویی، باور قربانیان به این که نگرانی‌هایشان جدی گرفته نمیشه، مشکلات اداری، نبود پاسخ از سوی مقامات و ادارات، احساس تبعیض و شفافیت محدود از دلایل عدم دسترسی به عدالت عنوان کرده. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان عمدتاً دوره درگیری‌های مسلحانه از سال 2001 تا زمان تسلط طالبان در 15 اگست 2021 بررسی کرده و بر اساس مصاحبه با 195 قربانی و اعضای خانواده های آنان این گزارش تهیه کرده. یونما که از سال 2009 قربانیان غیر نظامی جنگ افغانستان را ثبت میکنه میگه که حداقل 40,000 غیر نظامی در حملات انجام شده توسط طالبان، داعش و همچنین در جریان عملیات نیروهای مسلح نظام جمهوریت یا ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده کشته و 77,000 نفر زخمی شدند. یونما میگه که بیشتر این افراد هنوز از دردهای مزمن رنج میبرند و یا در نتیجه جراحات دچار ملولیت شدند. قربانیان همچنان گفتند که توان پرداخت هزینه های تداوی، بازسازی منازل تخریب شده و حمایت از خانواده هایشان ندارند. یونما در این گزارش از همه طرف های مسئول در قبال درگیری افغانستان میخواهد که تلاش ها را برای حسابدهی حمایت کنند و حقوق و نیازهای قربانیان در مرکز اقدامات خود قرار بدن. یونما همچنان از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که کمک های بشری را به افغانستان بر اساس نیازها و اولویت های قربانیان درگیری های مسلحانه فراهم کنند.
دفتر معاونت ملل متحد در امور افغانستان در گزارش جدید خود گفته است که قربانیان چندین دهه درگیری مسلحانه در افغانستان اغلب به عدالت و حمایت کافی دسترسی ندارند یا هم آسیب‌های را متحمل شدند که از جانب هیچ طرف پذیرفته نشده است.
55% افراد مصاحبه شده برای دسترسی به عدالت، دریافت خسارات یا هر شکل دیگری از احقاق حقشان هیچ تلاشی نکرده بودند. در میان افرادی که برای دریافت کمک یا حسابدهی اقدام کرده بودند، 64% گفتند که تلاش‌های آنان نتیجه در پی نداشته است.
آنان گفتند که از جدی گرفته نشدن شکایت‌ها و ترس از انتقام‌جویی نگران بودند و بسیاری گفتند که آنان به سادگی نمی‌دانند کجا یا چگونه می‌توانند درخواست غرامت کنند. قربانیان در تعامل با مقام‌ها و ادارات از موانع مانند مشکلات اداری، عدم دریافت پاسخ، احساس تبعیض و شفافیت محدود سخن گفتند. یونما می‌گوید که تقریباً تمام افراد مصاحبه شده، یعنی 95%، آسیب‌های عاطفی یا روانی را گزارش کردند. این آسیب‌ها شامل افسردگی، اضطراب، بازگشت ناگهانی خاطرات و دیگر علائم مرتبط با تروما بوده است.
مصاحبه های انجام شده نشان دهنده عمق و گستردگی آسیب جمعی روانی یا تروما است که هنوز هم در جامعه افغان ها ادامه دارد. هویدا است که اتفاقات گذشته هنوز هم بالای بسیاری از قربانیان و خانواده هایشان تاثیر می گذارد. کلید رسیدگی به نیازهای قربانیان با پذیرفتن آسیب های وارد شده به آنان و تعهد واقعی با در مرکزیت قرار دادن حقوق و صدای آنان می باشد.
در این گزارش یونما تصریح کرده است که نیروهای امنیتی و اردوی افغانستان، نیروهای نظامی بین المللی گروه‌های مسلح طرفدار حکومت، جنگجویان طالبان و داعش و همه شامل افرادی هستند که مردم افغانستان از آنان متاثر شدند. خان یوسفی که پسر و همسرش در درگیری‌ها توسط نیروهای امنیتی پیشین افغانستان کشته شده میگوید شکایت آنان به قمندانی امنیه در آن زمان جایی را نگرفت.
دزگیر میشد به دولت، او به قضای معرفی میشد که امروی دیگه کسی تو یک رفتار نمیکرد.
ما زیادتر آسیب روحی دیدم، ضربه به سرم خورده بود دیگه، نمی پسان نتونستم دیگه درس بخونم.
با گفته این گزارش، زنان بیوه شده در نتیجه درگیری نیز با عدم مسئولیت اقتصادی روبروند، زیرا با گفته این گزارش محدودیت های وضع شده از سوی مقامات طالبان دسترسی آنان را به کار محدود کرده است. با این حال وزارت خارجه طالبان و بخش حقوق بشر یوناما اطلاع داده که همه افراد دارای معلولیت و همچنین خانواده های شهدا، یتیمان و بیوه ها توسط وزارت امور شهدا و معلولین طالبان ثبت نام شده و کمک های نقدی ماهانه دریافت کردند. بر اساس این گزارش 85% مصاحبه شوندگان گفتند که در نتیجه درگیری های مسلحانه آسیب جسمی دیدند.
غیر ممکن است که این گونه قربانیان جنایات را فراموش کنیم و به حال خود رها کنیم. تاریخ این را به ما می آموزد. نارضایتی هایی که از جنایات ناشی می شوند که به آنها پرداخته نشده است، چون این جنایات فاحشه، تاریخ به ما می آموزد که این امر به خشونت در آینده دامن می زند. شاید نه امروز، شاید نه فردا، اما مطمئناً در سالهای 10، 20، 50 حتی 100 سال آینده این موضوع همیشه به جوامعی که به آن بی‌توجهی میکنند باز میگردد.
در میان مصاحبه شونده ها 18% جبران خسارت مالی، 48% دسترسی به عدالت و 47% جلوگیری از تکرار تخلفات را مطرح کردند.
اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در بشکک با نشر اعلامیه امروز به پایان رسید. در این اعلامیه سران کشورهای عضو بر ایجاد یک حکومت همشمول با مشارکت گسترده نمایندگان تمامی گروه های قومی و سیاسی جامعه افغانستان تاکید کرده و آن را تنها راه دستیابی و صلح و ثبات پایدار در این کشور خواندند.
سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با نشر اعلامیه مشترک بار دیگر خواستار یک حکومت فراگیر در افغانستان شدند.
کشورهای عضو مجدداً تاکید میکند که تشکیل یک حکومت فراگیر با مشارکت گسترده نمایندگان همه گروه‌های قومی و سیاسی جامعه افغانستان تنها راه دستیابی به صلح و ثبات پایدار در آن کشور است.
در 25مین سال فعالیت سازمان همکاری شانگهای، افغانستان بار دیگر در محور گفتگوهای امنیتی و سیاسی این سازمان قرار گرفته است. کشوری که اعضای این سازمان آن را برای ثبات منطقه‌ای مهم می‌دانند. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در آنچه اعلامیه بشکک خوانده شده گفته‌اند که از تلاش‌های جامعه جهانی برای تأمین صلح، ثبات و توسعه در افغانستان حمایت می‌کنند. در این اعلامیه کشورهای عضو بر شکل‌گیری افغانستان به عنوان کشور مستقل، بی‌طرف و صلح‌آمیز و عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر تأکید کردند. در نشست امسال نماینده افغانستان دعوت نشده بود، اما شماری از رهبران منطقه درباره امنیت و ثبات افغانستان صحبت کردند.
آرمان مشترک ما برای داشتن یک ایرواشیای صلح آمیز و امن همچنان ارتباط نزدیک با صلح و ثبات در افغانستان دارد. هند در زمینه توسعه و ارائه کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان سهم گرفته است و به این کار ادامه خواهد داد.
سران 21 کشور جهان از جمله شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، نرندرا مودی، صدر اعظم هند، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و همچنان انتونی گوتیریش، منشی عمومی ملل متحد در این نشست شرکت داشتند. گوتیریش در حاشیه این نشست با رهبران کشور میزبان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجکستان دیدار کرده است. سازمان ملل متحد میگوید که گوتیریش در دیدار با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجکستان، درباره وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. در این بیانیه جزئیات این گفتگوها منتشر نشده است. شوکت میرزایف، رئیس جمهور ازبکستان، حفظ صلح و ثبات در افغانستان را برای امنیت و توسعه منطقه ضروری دانسته و گفت:
همه ما به یک کشور همسایه مرفه نیاز داریم که در روندهای سازنده منطقه‌ای ادغام شده باشد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که گفتگوی منظم میان سازمان همکاری شانگهای و افغانستان از سر گرفته شود تا طیف گسترده‌ای از مسائل مرتبط با امنیت و همکاری‌های اقتصادی
مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان خواستار محکومیت تروریسم در تمام اشکال آن شد و گفت که چشم انداز اتصال منطقه‌ای تنها زمانی می تواند تحقق یابد که در افغانستان صلح و ثبات برقرار باشد.
گروه های تروریستی به طور مدام از خاک افغانستان برای انجام حملات در پاکستان و سایر کشورهای همسایه و کشتن افراد بیگناه استفاده می کنند و باید به گونه مؤثر از این کار جلوگیری شود.
با آنکه افغانستان در سال 2012 عضویت ناظر این سازمان را به دست آورد، اما پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 عضویت این کشور در سازمان همکاری شانگهای به تعلیق درآمد. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 به عنوان یک پیمان سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایجاد شد که در آغاز چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان عضویت این پیمان را داشتند. هند و پاکستان در سال 2017، ایران در سال 2023 و بلاروس در سال 2024 عضویت این سازمان را حاصل کردند.
خبرنگاران افغانی که به پاکستان پناه بردن میگن که با توجه به وضعیت رسانه‌ها در افغانستان امکان بازگشت امن ندارند. اما در پاکستان نیز ترس از بازداشت و اخراج بسیاری از آنها را خانه نشین کرده. برای جزئیات بیشتر مسکو صافی خبرنگار صدای آمریکا در پاکستان با ماست. مسکو جان، خبرنگاران افغان در پاکستان با چه چالش‌هایی فعلا روبرو هستند؟
سپاس سحر جان. یک هفته پیش در پشاور در منطقه صدر دو خبرنگار افغان بازداشت گردید توسط پلیس، که پلیس اگرچه در رابطه با او چیزی نگفته، ولی این دو خبرنگار که خودم با خود با آنها صحبت کردم گفتن که در محل جایی که زندگی میکردن در همان جا بازداشت شده بود و بعد از 24 ساعت آنها رها هم گردید. و این موضوعی است که تجدید بازداشت و اخراج مهاجران افغان نگرانی بزرگی به خبرنگاران هم ایجاد کرده. آرسف یا هم سازمان خبرگزاران بدون مرز هم در گزارش خود گفته بود که در سال 2026 20 مورد بازداشت خبرگزاران افغان در پاکستان ثبت گردیده، که نه تنها به افغانستان به گونه اجباری اخراج گردیده است. این بازگردیده خبرگزاران افغان میگوید مجبور هستند در خانه بمانند و از خانه خارج نگردند، چون ترس از بازداشت و اخراج به افغانستان را دارند. یک گزارش هم تهیه کردیم، با هم یک جا میبینیم و میشنویم.
این مرد سالها پشت دوربین و مایکروفون به حیث خبرنگار کار کرده و روایتگر زندگی دیگران بوده، اما امروز پشت این پنجره نشسته و برای جلوگیری از بازداشت و اخراج بیشتر در خانه میماند. او که به دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد چهرهش ظاهر شود، میگوید نداشتن اسناد اقامت آزادی رفت و آمدش را محدود کرده و او را ناچار ساخته بیشتر وقتش را در خانه سپری کند.
سند اقامت نداریم، در مدت را که داشتیم او ختم شد و بعد تمدید نشد. از این جهات واقعیتش این است که به شدت به مشکل مواجه هستم. ما بر شما گفتم میتونم که بسیار کم بیرون از خانه میبریم و این دلیل دیگه ای نداره. دلیل شمی است که خب ترس از این هست که ممکن است بازداشت شوم توسط پلیس، دیپورت شوم، و میفهمم که اگر دیپورت شوم با چه سرنوشتی مواجه هستم. مهاجرت از این جهت واقعا سخت و دشوار است برای خودم، برای خانواده ام. بچه‌هایم از درس موندن.
عزیز پس از روی کار آمدن طالبان نیز نزدیک به 2 سال در افغانستان ماند و به فعالیت رسانه‌ای ادامه داد، اما به گفته خودش افزایش فشارها، تهدیدها و نبود زمینه کاری سرانجام او را مجبور کرد افغانستان را ترک کند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سازمان حمایت از رسانه های افغانستان آمسو در گزارش که 24 اگست 2026 منتشر شده، از افزایش فشارها و محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
به همه مشخصه ما افغانستان را بعد از آمدن طالبان ترک کردیم. تقریبا چیزی در حدودی 2 سال بعد از آمدن طالبان کوشش کردیم در افغانستان ببینیم مال به یک نحوی، اما دیدیم فشارها بیشتر از زمینه کاری وجود نیست. ترس بود، استراب بود، استرس بود. بعد به معنای واقعی کلمه دیگه کار نمیتونستیم و تهدید بود. به معنای واقعی کلمه تهدید بود و ما را مجبور کرد که افغانستان را ترک کنیم.
اما ترک افغانستان برای برخ خبرنگاران پایان نگرانی ها نبوده است. چند روز پیش نیز دو خبرنگار پیشین شمشاد نیوز، محمد ابراهیم امیری و عابد مومند در پشاور از محل اقامتشان بازداشت شدند. آنان به صدای آمریکا گفتند که پس از حدود یک شبانه روز آزاد شدند. در همین حال پلیس پشاور میگوید اتباع خارجی که اسناد اقامت یا ویزای معتبر ندارند بازداشت و از پاکستان اخراج خواهند شد.
یک قاضی فدرال در ایالات متحده آمریکا دستور داده است که رحمان الله لکنوال، شهروند افغانستان که به گلوله‌باری دو عضو گارد ملی در نزدیکی قصر سفید متهم است، به گونه اجباری تغذیه و تحت درمان طبی قرار گیرد. لکنوال که ماها از خوردن غذا و گاهی از نوشیدن آب خودداری کرده است، در ماه جولای پس از وخیم شدن وضعیت صحی‌اش به شفاخانه منتقل شد. در پیام وزارت عدلیه آمریکا از محکمه خواست که اجازه تغذیه اجباری او را صادر کند. قاضی عابد مهتا نیز با این درخواست موافقت کرده و گفت که این اقدام برای حفظ جان لکنوال ضروری است. او در پی گلوله‌باری ماه نوامبر 2025 بالای گارد ملی در نزدیکی قصر سفید بازداشت شد. با وجود دهه‌ها خصومت میان هند و پاکستان، یک جنبش جوانان هند مخاطبان غیرمنتظره را در پاکستان پیدا کرده. توجه کنید به این گزارش در این مورد که همکارم برای شما تهیه کردم.
یاسر ملک دانشجوی رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد در پاکستان است، اما مسائل سیاسی در هند در این اواخر او را مجذوب خود کرده است. ملک اعتراضات حزب کاکرو جناتا یا حزب مردم سوسک در هند را دنبال کرده است. میگوید پیام این اعتراضات در مورد فرصت‌های بهتر و اصلاحات در نهادهای آموزشی ناامیدی‌های جوانان در پاکستان را نیز منعکس می‌کند. اعتراضاتی که منجر به استعفای وزیر معارف هند شد.
هزینه تحصیلی بسیار بلند است. لابراتوارها به درستی مجهز نیستند. صنف‌های درسی کافی وجود ندارد. صرف نظر از رشته تحصیلی، امکانات کافی برای دانشجویان وجود ندارد.
ملک یکی از میلیون‌ها جوان پاکستانی است که با وضعیت اقتصادی آن کشور، با فشارهای مثل افزایش هزینه‌های تحصیلی، بیکاری، فرصت‌های تحصیلی به شدت رقابتی در دانشگاه‌های حرفه‌ای مقابله می‌کند. با این همه، جنبش جوانان هند درس دیگری به او می‌دهد، یعنی جوانان می‌توانند ابراز عقیده و تغییر ایجاد کنند.
فکر میکنم دانش آموزان چیزهای زیادی را میآموزند و درک میکنند. آنان درک کردند که برای بلند کردن صدایشان لزوماً به کدام حزب یا چارچوب سیاسی نیاز ندارند.
جوانان پاکستانی میگویند شاهد انعکاس مبارزات خود در اعتراض جنبش جوانان هند هستند. این همبستگی همچنان در فضای آنلاین نیز قابل مشاهده است، جایی که مردم محتوای اعتراضات جنبش هند را به اشتراک میگذارند و یادداشت‌های منتشر میکنند که خواستار باز شدن مرز هند و پاکستان است. کارشناسان میگویند با توجه به خصومت عمیق و طولانی سیاسی و نظامی میان دهلی جدید و اسلام آباد، این واکنش قابل توجه است. جوانان در پاکستان نیز در فضای محدودتر سیاسی با وجود محدودیت ها بر گرد همایی ها و نظارت در حال افزایش بر رسانه های اجتماعی فعالیت می کنند. در همین حال تحلیلگران می گویند همین فضای محدود کننده به شکل گیری نحوه واکنش جوانان پاکستان به جنبش کاکروچ هند کمک کرده است.
واضح است هند یک دموکراسی تثبیت شده با 79 سال سابقه است. با وجود این که هند از نظر اقتصادی در حال رشد است، تا یه چند هفته چنین جنبش اعتراضی توانسته ظاهر شود.
این که آیا این همبستگی های آنلاین می تواند به یک جنبش اعتراضی بزرگتر در پاکستان تبدیل شود و یا خیر هنوز مشخص نیست. اما آنچه روشن است این است که اعتراضات هند در حال حاضر به جوانان پاکستانی امید بخشیده است.
بینندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه. شما میتونید که برنامه صدای آمریکا را در کنار ده ها گزارش خبری و مطالب دیگر در وبسایت و کانال های یوتیوب و حساب های کاربری صدای آمریکا دنبال کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
برنامه دری تلویزیونی صدای امریکا از دوشنبه تا جمعه ساعت 8 تا 8 و نیم شب به وقت افغانستان پخش می شود. برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها و رویدادها در ایالات متحده، افغانستان و جهان، این برنامه را در ماهواره، وبسایت، کانال یوتیوب و صفحه فیسبوک دری صدای